زیباترین لحظه دیدار کدوم لحظه بود؟
همون موقعی که آقا وارد شد.
همون لحظه که آقا وارد شدم، همین لحظه دیگه که آقامونه دیدیم.
یکی قابل وصف نیست، بعد از 10 سال انتظار، اونم یه همچین جایی، حرفای ناگفتنی که اصلا نمیشه بزنی، فقط دله که میتونه یه حرفا رو بفهمه.
این گریه ها در واقع بیانگر یک سری مسائل بسیار زیادی بود که آدم باید با دلش بفهمه و درک کنه.
اون لحظه احساس میکنم یه لحظه عجیبی که وقتی امام اومد همه احساساتشون رو ابراز کردن و فکر میکنم اون لحظه زیباترین لحظه بود.
اون وقتی بود که آقا ما رو فرزندان خودشون خطاب کردن و اظهار محبت کردن نسبت به ما.
موقعی بود که ایشون خودشون رو پدر ما خطاب کردن و ما رو فرزندان خودشون.
سخنان آقا خیلی زیبا بود، مخصوصا اونجایی که ما گفتن محبت من و شما دو طرف هستش، فکر نکنید فقط شما من رو دوست دارید. من این جمله آقا خیلی به دلم نشست، چون فهمیدم که کسی رو که انقدر عاشقانه دوستش دارم اون هم منو دوست داره.
من البته به شما عرض کنم عزیزان من، این محبت دو طرف است. من هم به عنوان پدر پیر شما دلم سرشار از محبت شما جوان هاست. من به شما عرض می کنم شما ذخیره ارزشمندی از زندگی رو در دست دارید و در پیش رو دارید. جوان در آغاز زندگی است. جوان در موارد بسیاری علاوه بر این که تواناییش بیشتره، همت و ارادش هم بهتر است از کسانی که عمری رو گذروندن.
فرمودن من از جوانها علم، تحصیل و ورزش میخواهم. به این سه نکته اشاره داشتن، واقعا رو من تاثیر گذاشت.
کشورهای وابسته و استعمارگر سعی و تلاش در این دارن که گشت جوان رو زیر سلطه خودشون ببرن و میخوان اونها رو تو منجلاب فساد رو ببرن، که آقا با راهنمایی ها و نصیحت های خود به ما نشان دادن که هرگز گول این کارهای ظاهر رو نخوریم و تقوا و صفای باطن رو در خودمون تقویت کنیم.
مکذبی ها سلانم چون
نشسته بلبل با گل بناله، نشسته بلبل.
اگر به کسی که واقعا اصلا فکرشو نمی کردیم همچین لیاقتی شامل حال ما بشه بتونیم ایشون رو زیارت کنیم.
گویند علی تنهاست، من باور ندارم. کی گفتان سرور که من یاور ندارم. او شمع جمع است و همه پروانه او، اهل ولایت عاشق و دیوانه او. گر صحنه صفین شود تکرار امروز، سید علی گردد در این پیکار پیروز. جولان باطل چند روزی بیش نیست، بر دولت حق تیغ باطل کار کارگر نیست. اسلام منهای ولایت ما نداریم، تا زنده ایم دست از ولایت بر نداریم. البته باید در دفاع حق بکوشیم، بر نرها و اینها چو دریا بر خروشیم. تا امت ما در ره حق جان نثار است، جمهوری اسلامی ما برقرار است.
جوان ما بیدار است، پسر و دختر ما هوشیارند، دانش آموزمون، دانشجومون، جوانهای دیگرمون در حوزه های علمیه، اینها بیدار هستند. این آگاهی را هم اسلام و انقلاب به این کشور و به این جوانها داده است. در داخل مدارس سعی میکنن نفوذ کنن، در دانشگاه ها سعی میکنن نفوذ کنن. اولین اقدام اونها هم این است که جوان را به بیبندوباری و فساد سوق بدن، گوهر حیا را در او از بین ببرن، فروغ حیا را در او بمیرانند. تلاششون این هاست. شما حتما بیشتر از من میدونید که در مدارس چه تلاش هایی میکنن، چه کارهایی میکنن با عوامل ناآگاه و ناقافل خودشون. جوان هوشیار مؤمن و متدین امروز در مقابل این توطئه ها بیداره. اونجایی که نشانه حضور دشمن و سرانگشت دشمن رو ببینه، او رو در زیر پای خودش لگد میکنه و له میکنه. وسوسه دشمنان در زمینه ایجاد تشکیک در اعتقادات جوانها رو، وسوسه زمزمه خصمانه به حساب بیارید، نگذارید. سرگرم کردن جوانها به چیزهایی که جوانهای دنیا پیش از جوانهای ما به اونها سرگرم شدن، امروز دارن تاوانش رو پس میدن. این کمک به نسل جوان این کشور نیست. عده‌ای سعی میکنن جوان ایرانی رو با بهانه‌های گوناگون سوق بدن به سمت مسائل سرگرم کننده، موسیقی های مضر، سرگرمی های جنسی و از این قبیل. این همون لجنزاری است که جوان غربی و جوان آمریکایی و اروپایی رو در خودش داره غرق میکنه. این چیز تقلید کردنی نیست. در مقابل این بیستید. جوان یک نهال بالنده است، مرکز اغلب نیکی ها و درخشندگی ها و نورانیت هاست. این صفا و محبتی که در شما جوانان عزیز مشاهده می شود، خواستگاهش همین دل پاک و نورانی جوانی است. من البته به شما عرض کنم عزیزان من، این محبت دو طرف است. من هم به عنوان پدر پیر شما دلم سرشار از محبت شما جوان هاست. در هر جامعه ای مسئله جوانها یک مسئله بسیار مهم است. یکی از گرفتاری های بزرگ کشورهای غربی که گاهی میگوین گاهی هم کتمان میکنن، مسئله جوانهای اونهاست. شما خیال نکنید مسئله جوان، چه دختر و چه پسر، در جوامع غربی حل شده است. نه، در بین 1000 تا جوان در اونجا شاید نتوان یک نفر را پیدا کرد که این همه صفا و نورانیت، این همه پاکی و طهارت در او بشه سراغ کرد.
از می فرمایی من شروع بکنم؟ به آمین بیالتی انا فتحنا لک فتحا مبینا. پدر عزیزم، زمانی که من پا به عرصه وجود نهادم چند سالی از وقوع انقلاب گذشته بود. با وجود این، من به انقلابی که به رهبری امام عزیز و به همت شما و تمام ملت عزیز و غیورمون به وقوع پیوست افتخار میکنم. من از جوانان بعد از سالهای حماسه هستم، از جوانان بعد از انقلاب. لذا من تنها زمانی انقلاب رو درک کردم که این نهال پربار در پایداری قرار داشت. بنابراین همیشه برای من این سوال مطرح بود که چرا انقلاب ما به وجود اومد؟ چطور اون همه زن و مرد و پیر و جوان به خیابونها ریختن و به رهبری شما دابردن؟ ازتون خواهش میکنم که آرزوی من رو برآورده کنید و جواب سوال من رو در سخنان دلنشینتون برین. ازتون سپاسگزارم.
زنده باشید. آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. این یکی از طبیعی ترین و منطقی ترین سوال هایی است که جوان های امروز می توانند طرح کنند و این دختر عزیزمون سوال رو خیلی خوب طرح کردن و با عبارات شیوا و دلنشینی. انشاءالله که موفق باشید. منم تا اونجایی که وسعت جلسه اجازه میده پاسخ میدم. انقلاب ما یک حرکت عظیم مردمی بود بر علیه یک حکومتی که تقریبا تمام خصوصیات یک حکومت بد رو داشت، هم فاسد بود، هم وابسته بود، هم تحمیلی و کودتایی بود، هم بیکفایت بود. حالا همین چهار خصوصیت رو من مختصری توضیح بدم. اولا فاسد بود، فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی داشتن، فساد اداری داشتن. در فساد مالیشون همین بس که خود شاه و خانواده او در بیشتر معاملات اقتصادی کلان این کشور داخل می شدن. برادران و خواهران او جزء کسانی بودند که بیشترین ثروت اندوزی شخصی رو کردن و خود او همینطور. رضا خان در دوران 16-17 ساله سلطنت خود ثروت کلانی اندو از زمین ها بد نیست بدونید بعضی از شهرهای این کشور در دست به حساب سند متعلق به رضا خان بود. یک شهر مثل شهر فریمان، شهر فریمان تمام ملک رضا خان بود. اینها رو ملک خودش در آورده بود. بهترین املاک این کشور و زمین های این کشور، او علاقه به این چیزا داشت و به جواهرات. بچه هاش خب نه، البته یه قدری مشرب وسیع تری داشتن، هر جور ثروتی رو دوست می داشتن و جمع می کردن. و شما بهترین دلیل هم اینه که وقتی اینا از این کشور رفتن میلیاردها دلار ثروت اینا انباشته در بانک های خارجی بود. شاید بدونید ما بعد از انقلاب خواستیم که ثروت شاه رو به ما برگردونن و البته طبیعی بود که جواب ندادن. اون وقت تخمینی که زده می شد از مال مجموع خانواده ده ها میلیارد بود. رفتن در جاهای مختلف دنیا مستقر شدن، همه شون جزو ثروتمندا شدن. کلان با این پولها رو با زحمت کشی که به دست نیورده بودن، کاسبی مشروع که نکرده بودن، اینها پولهایی بود که زرندوزی ها و ثروتندوزی های غیر مشروع به وجود آورده بود. نظامی که در رأس خودش اینقدر فساد مالی هست، این ببینید چجور نظامیست و با مردم چه میکنه. از لحاظ اخلاقی فاسد بودند. باندهای تبهکار معاملات قاچاق زیر دست برادران و خواهران این شخص بود. از لحاظ مسائل اخلاقی و جنسی چیزهایی هست که گفتن و شنیدنش عرق شرم در پیشانی انسان میاره. و نوشتن البته خاطرات این چیزها رو، بخشی و گوشه از اونها رو کسان خودش و نزدیکان خودش، دستیاران خودش بعدها نوشتن و منتشر کردن. از لحاظ فساد اداری در مدیریت ها صلاحیت ها رو رعایت نمی کردن، وابستگی های به خودشون و دستورات سرویس های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه رو ملاک قرار می دادن و کسانی رو سر کار می آوردن. این ببینید یک حکومتی که در رأس خودش رشوه می گیره، ثروت اندوزی می کنه، معامله قاچاق می کنه، به مردم خیانت می کنه، این رژیم چجور رژیم و چجور حکومتی است؟ این فساد. البته اینها رو اگر بخواد کسی با دلایل شواهدش بگه کتابها خواهد شد. وابسته بودند. وابستگیشون به خاطر این بود که از مردم به کلی بریده بودند. برای حفظ حکومت خودشون، خودشون رو ناچار می دونستن که متکی بشن به خارجی ها. رضاخان رو انگلیسی ها سر کار آوردن که جزء تواریخ مشخص و مسلم و روشن. محمد رضا رو انگلیسی ها تثبیت کردن. بعد از دوره حکومت دکتر مصدق باز کودتا رو آمریکایی ها به راه انداختن و البته از دست انگلیسی ها رو بودند و اونها خودشون تسلط پیدا کردن و اینها در اغلب امور این کشور وابسته بودند. مستشاران آمریکایی، ده ها هزار آمریکایی در مهمترین مراکز نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی این کشور شغل‌های حساس داشتند و درآمدهای گزاف داشتند و کارها رو اونها در حقیقت انجام میدادند و خط میدادند.
جناب خامنه‌ای، با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه جوان هست و خب اینطوری که به نظر میرسه خوشبختانه تفریح اول جوانان ما در حال حاضر ورزش کردنه، حالا یا ورزش کردن یا تعقیب کردن ورزش به طور جدی، حالا من میخواستم چون این جوانان خب به هر حال دوست دارن با ابعاد شخصیتی رهبرشون بیشتر آشنا بشن، سوال من اینه که حالا آیا شما در برنامه‌های روزانه خودتون فرصت میکنید که به تماشای برنامه‌های ورزشی تلویزیون حالا بپردازید؟ و یه سال دیگه حالا چون آقای استیلی هم اینجا حضور دارن، به هر حال همه دوست دارن بدونن که وقتی شما آقای استیلی اون گل قشنگ رو وارد دروازه تیم امریکا کرد چه احساسی داشتید و چی شد که اون پیامو بعد از اون بازی ایراد کردید؟ خیلی ممنون.
من آقای استیلی رو بعد بوسیدم چون که آمد میشه، من گفتم به پاداش اون تماشای ورزش از تلویزیون. نه متاسفانه خیلی فرصت نمی کنم. گاهی چرا؟ خیلی به ندرت. لیکن مجال این که بنشینم پای برنامه های تلویزیون و تماشا بکنم ندارم. از طرف نیم چون بیشتر ورزش هایی که پخش میشه فوتباله، من در فوتبال خیلی سرشته ای ندارم، یعنی در واقع هیچ سرشته ندارم و در جوانی هم فوتبال بازی نمی کردم. والیبال چرا، اما فوتبال بازی نمی کردم در بچگی و جوانی. این است که خیلی فرصت رو اینها پیدا نمی کنم. لیکن اون شبی که اون به اصطلاح بازی ایران و آمریکا بود، اون شب من نگاه کردم. البته حقیقتش این است که اون شب هم نمیخواستم نگاه کنم، تصمیم نداشتم چون دیر وقت بود، وقت خواب من بود. لیکن همونطور که نشسته بودم روشن کردم و ناگهان مواجه شدیم با گل ایشون و دیگه خواب از سرم رفت. نشستم تا آخر بازی رو تماشا کردم. اما اینکه اون پیام رو من دادم، ببینید من به این آقایون وقتی آمدن پیش من مفصل صحبت کردم، گفتم قبل از اون دیدار شاید چند هفته، یک ماه یا بیشتر رسانه‌های حالا وابسته به امپراتوری رسانه‌ای خبری، اینجوری بگم، من تبلیغ میکردن روی این که این بازی بازی سیاسی است. با اینکه همه میگن فوتبال و ورزش سیاسی نیست، اما همه تبلیغ میکردن که یه بازی سیاسی است و دو هدف مورد نظر بود. یکی مسئله تعامل ایرانی آمریکایی در این بازی، یعنی واقعا این رو تبلیغ میکردن. من نمیدونم شما چقدر مطلع بودید و گفتارهای رادیوهای گوناگون دنیا قرار میگیریم، من میدیدم پره از این مثلا. یکی این بود. دوم این که پیشبینی‌های عمده به خصوص از طرف خود آمریکایی‌ها، بلو صریحا هم اظهار نمی‌کردن، از بیاناتشون معلوم بود، این بود که ایران گل خواهد خورد، نه اینکه گل خواهد زد. و در این موقعیت ویژه‌ای رئیس جمهور آمریکا میاد و از موضع اقتدار و بزرگمنشی و بزرگواری پیامی هم میده که بله حالا گل به شما زدیم، اما بالاخره بیایید دست دوستی به هم بدیم. و بنا بود اون شب از تلویزیون سراسری پخش بشه پیام رئیس جمهور آمریکا. این گل و بعد دنباله بازی که بچه‌های عزیزمون ادامه دادن، قضایا رو 180 درجه تغییر جهت داد و حقیقتاً مظهری شد از وضعیت ملت ایران در مقابل آمریکا. اینی که من اونجا تو اون پیام گفتم که مظهره، نخواستم بگم که این آقا که گل زده برای خاطر جنبه سیاسی گل زده، نه، ایشون بازی فوتبال میکنه، ماهر، با تکنیک آشناس، از حریفش قوی‌تر، گل زده. هر کی بود این گلو میزد، یعنی هر کی هم جای ایشون بود این گلو میزد، هر کی هم جای اون بود اون گلو میخورد. بحث این نبود که این گل به خاطر مسئله سیاسی زده شده، اما این گل هویت سیاسی رو که در دنیا داده بودن به کلی به عکس خواست اونها عوض کرد. و من از این موقعیت حداکثر استفاده رو کردم. اونها هم خیلی عصبانی شدن، بعدم همه در دنیا از همون امپراتوری خبری گفتن فلانی فوتبال سیاسی کرد. خب نگفتن که ما چند هفته است داریم خودمون سیاسی میکنیم. و این بود که اون پیام هم به این شکل صادر شد. انشالله موفق باشیم.